بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى
گفته شد که سال روز شهادت حضرت حمزه سید الشهدای احد سلام الله علیه و روز وفات حضرت عبدالعظیم حسنی است برای شهادی ارواح مقدسشون صلوات خط کنید. حضرت حمزه سلام الله تعالی علیه برای حضرت رسول و برای اعلام کلمت الله و برای تبلیغ اسلام در اساس به هیچ تعارف و مجامله اثر اساسی و بنیادی داشته است که شاید حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بهترین کمک در تبلیغ اسلام عملا در ابتدا از حضرت حمزه دیده است و سخت‌ترین مصیبت برای حضرت رسول شهادت حضرت حمزه بوده است. و اما حضرت عبدالعظیم حسنی به اصطلاح ما و شما شهاد العظیم که هم راوی هست هم عالم هست هم امامزاده است، من یه وقتی گفتم که نسبش با سید مرتضی فرقی نداره تقریبا، تا سید مرتضی در عراق کنار ائمه شده است فقی، سید عبدالعظیم در تهران هست شده است امامزاده، هر دو فقی و هر دو امامزاده است. آجاها تحقیق کردن گفتن یک نسب ظاهرا یک عقبه شاه عبدالعظیم نزدیک تر تا حضرت سید مرتضی، هم وکیل بود هم راوی بود هم عالم بود هم امامزاده بود که الان هم بارگاهش بود. اشکال و جواب اشکال اینه که میگن زیارت سید عبدالعظیم و جایگزین زیارت سید الشهدا هست، البته در متن که مراجعه کنید متن اینو نمیگد، متن میگه یورجا، نمیگد که یقیناً زیارت سید ثواب زیارت سید الشهدا یورجا، امیدواریم که اون زیارت داده شود و خصوصا لطف کرم. خب زیارتش هم زیارت امامزاده عالم عابد عارف صالح که وجودش در شاه عبدالعظیم الان محور حوزه علمیه هست، حوزه علمیه داره شاه عبدالعظیم و از فروعات حوزه علمیه قم شده است. بازم برای شادی ارواح این دو بزرگوار معصوم گونه صلواتی خط کنید. بحث تکمیلی درباره بیان سیدنا الاستاد نسبت به اجزاء مربوط به مأموران به امر ظاهری، از بیان ایشان استفاده کردیم که نتیجه این شد که بر اساس رأی سیدون الاستاد قدس الله نفسه الزکیه اجزاء نسبت به مأمومه به امر ظاهری اطلاقا وجود ندارد. اون امر ظاهری معدای اماره باشد یا معدای اصل، دلیل و شرحش رو گفتیم. یک جمله کوتاه، امر ظاهری به واقع نمیتواند تصرف بکند و اما میفرماید دو استثناء دیگر هم گفته شده است مضافاً بر یک استثناء که داشتیم که چه بود؟ باب صلات بود بر اساس قاعده لاتعات، که اگر کسی مثلا فتوا بدهد که یک ذکر در یک تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم نماز کافی است، بعد کشف شود که نه یکی کافی نیست، سه تا باید گفته بشد. اینجا صلات اعاده و قضا ندارد. این اجزا در حقیقت خود اجزا نیست، در حقیقت برگرفته از قاعده لطعات هست، ولی نتیجتاً با اجزا منطبق است. مورد دوم می فرماید مسئله نکاح هست و طلاق، که این دو باب مورد اجماع فقها شده است که اگر یک نکاح بر اساس یک امر ظاهری انجام بگیرد و بعداً کشف خلاف بشود که این عقد درست نبوده، نسبت به اون عمل قبلی که به مقتضای امر ظاهری انجام گرفته است اجزا وجود دارد. مثلا اگر نکاح به در حال اختیار به لفظ فارسی انجام بگیرد یا غیر عربی و بعد و فتوان بر این باشد که این عقد با لفظ غیر عربی هم درست است و بعد از آن هم مجتهد یا مجتهد دیگری که تقلید مجدد داشته باشد مکلف اعلام کند که عقد با لفظ غیر عربی عقد نکاح منعقد نمی شود. نسبت به گذشته زمانی که قبل از این تبدل رأی بوده است حکم به صحت است، یعنی اجزا که اجزا به تعبیر محقق قومی که اجزا در حقیقت همان حکم به صحت است در عبادات. البته و می فرماید که این استثناء مضافاً بر دلالت نصوص که در باب 83 ابواب عبید و اما آمده است، ابواب عقد عبید و اما آمده است، سیره عقلا و سیره متشرع هم بر این است که یک عقد به هر طوری که انجام بگیرد، مثال بارزش این است که عقد نسبت به شرائط مخالف با شرائط فقه امامیه، حنفیه، حنبلیه، شافعیه و حتی کفار انجام شده باشد، حمله بر صحت می شود و اون نکاح درست اعلام می شود، از اون هم اون قاعده معروف استخراج شده است که لکل قوم نکاحان. و همینطور طلاق، درست مثل نکاح طلاق با شرایطی انجام بشود بدون حضور شهود عدل، بر اساس مذهب حنفیه و شافعیه انجام، که شافعیه الان در ذهنم هست، بدون حضور شهود انجام بشود بر اساس فقه اهل بیت، این طلاق درست نیست. ولی این اجزایی که آن اجزایی که در باب طلاق آمده است اینجا اثر گذار است، بر اساس همون حکم، همون فتوایی که اون مذهب داشته است حکم به طلاق می شود و تزویج آن مجدداً برای کسی دیگر جائز خواهد بود، هرچند این خودش حکم ظاهری به حساب نمیاد، حکم اجتهادی یا فتوای مذهب است، ولی به طور دقیق، ولی به طور کلی با امر ظاهری منطبق است که ظاهرا در مذهب شافعی این طلاق درست بوده، مبنایی داشته اند که اونو مبنا را میشد به طور کلی برگرفته از یک مستند بگیریم که مقتضای حکم ظاهری است. اگر شما متقاعد نشوید و بگید که اینجا حکم ظاهری نیست، میگیم حد اقل مؤید هست برای مدعای ما که طلاق از این جهت که قبلا به صورت باطل انجام شده باشد حکم صحت دارد، از این جهت که طلاق به صورت باطل انجام شده باشد حکم صحت دارد بعد از که کشف خلاف بشود. اجرا هم اگر ادعا شود اصل بدنش همین است که حکم قبلیه که در حقیقت مبنای درست نداشته و باطل بوده، بعد از تبدل و کشف خلاف حکم به صحت بشود. بعد می فرماید که در مورد طهارت و نجاست هم توهم شده است که این دو مورد هم جزء مواردی باشد که استثناء شده باشد از قاعده عدم اجزا. ما در بحث اجزا به این نتیجه رسیدیم که اصل عدم اجزا هست، مگر اینکه استثنائی بیاید. اگر ما بگیم بر اساس یک قولی که در طهارت، در باب طهارت و نجاست هم استثناء شده است، از قلمرو قاعده بیرون است، اصالت عدم اجزا جاری نیست بلکه حکم به اجزا صادر می شود نسبت به طهارت و نجاست. چرا؟ مثلا ببینیم افرادی که اصلا توجه به طهارت و نجاست ندارن و اصلا طهارت و نجاست را آشنا نیستن و بعد اگر لباسی در اختیار اونها باشد یا دستشون با رطوبت نمس کند جایی، محکوم به طهارت است. دلیل این مطلب این است که اون این طهارت و نجاست در واقع جزء استثناءاتی است در باب عدم اجزا. ما قبل از اینکه لباس رو از فردی بگیریم که اصلا توجهی به نجاست و طهارت ندارد، علم اجمالی به نجاست وجود دارد و بعد که این لباس رو بگیریم محکوم به طهارت است. چرا؟ چون در این مورد اجزاء استثناء شده است، از عدم اجزاء نیست. اون استفاده‌ای که اون استعمالی که قبل از به دست آمدن اون لباس در اختیار برای یک مؤمن در اختیار یک فرد فاسقی بوده است که نجاست و طهارت و رعایت نمی کرده، حکم به طهارت می شود. این حکم به طهارت تطبیق میکند به اجزاء. بنابراین در باب طهارت و نجاست هم اصالت عدم اجزاء استثناء دارد. این توهم است. در جواب این توهم سیدنا استاد قدس الله نفسه زکیه در کتاب محاضرات جلد 2 صفحه 105 می فرماید که اولا اینجا حکم ظاهری نیست، برای اینکه اون فردی که لاابالی هست بر اساس یک قاعده لباس و بدنش رو تطهیر نمی کند و اونجا حکم ظاهری اصلا نبوده تا بگیم در اختیار مؤمن که قرار گرفت تبدل حکم آمد. اصلا از اساس اجزای در حکم ظاهری نیست. و ثانیا این طهارت و نجاست لو تنزلنا، بگیم که طهارت و نجاست نسبت به سابقش حکم به صحت دارد، یعنی در اشیایی که نیاز به طهارت دارد حمل و طهارت می شود، یعنی گذشته که سابقه طهارت محرز ندارد در لاحق که موقع و زمان برای تطهیر واقعی فراهم است، اون زمان گذشته محکوم به صحت است، محکوم به طهارت است. بر اساس خب میگیم حالا بعدن که اصالت و طهارت و این حکم در حقیقت نتیجتاً با اجزا تطبیق میکند. باید اعلام بکنیم که در طهارت هم، طهارت و نجاست هم اجزا وجود دارد، اصالت عدم اجزا استثناء دارد، استثناء شده از این دو مورد از اصالت عدم اجزا. سیدان الاستاد جواب اصلی رو که میدن میفرماید که در مطهرات آنچه که از باب تسهیل للعباد آمده است، یکی از مطهرات غیبت است. اگر یک مالی متنجس باشد یا در معرض نجاست باشد ولی از نظرها غایب باشد برا مدتی، در معرض دید نباشد، غیبت را شرع مطهر اعلام کرده است. از این باب هست، نه از باب این که در باره حکم سابقه صحت اعلام شود که با اجزا تطبیق کند. و این عملا وسان به اینم سیدنا اکتفا نفرمود، ثانیان و ثالثان دارن. و ثانیان ممکن است بر اثر قاعده عدم تنجیس متنجس حکم به طهارت صادر بشود که همه اموال و اشیاء و لباس و غیره که در معرض استعمال افراد عصات ولا ابالی قرار داشته باشد دلیل بر تنجیس ندارد، چون همه که عین نجاست را به خود ندارد، عین نجاست که نیست، بلکه اگر نجاست وجود داشته باشد بر اساس سرایت است. و قاعده اگر بگد که متنجس منجس نیست، اکثر اشیا و اموال و کالاها نجس نیستن. ثانیاً و ثالثاً درباره اصالت و درباره طهارت و نجاست اشیا و لباس و غیره که از افراد عصات و لاابالی در اختیار انسان قرار میگیرد، علامه بر این که بگیم عدم تنجیس منجس و یا عدم و یا غیبت، علامه بر آن میگیم که امکان تطهیر وجود دارد. برای اینکه کسی که در وادی فقه قرار نداشته باشد ولی از آب استفاده می کند، آب مطهر است، قصد نمی خواد، اعتقاد نمی خواد و اثرش وضعی است، بنابراین تطهیر هم وجود دارد. تطهیر که وجود داشت سابقه می شود، سابقه حالتین، یعنی طهارت مسبوق به حالتین هست و فرض حالتین مورد استصحاب نیست، برای اینکه استصحاب در صورت حالتین متعارض است، جاری نمی شود و استصحاب که جاری نشود دلیل بر نجاست وجود ندارد. و اما اصالت و طهارت را سید به طور خاص در اینجا تعرض نفرموده اند، دلیل بر این نکته که چرا اصالت و طهارت جزء مستند قرار نگرفته است در باره طهارت اشیایی که علم به طهارت و نجاستش نداریم، و سر این مطلب این است که خود اصالت و طهارت در حقیقت مستند به این موارد هست که الان یکی یکی شرح داده شد. اصالت و طهارت خودش یک عنوان مستقل نیست، برگرفته از این اموری است که شرح آن داده شد. بیان سید تا اینجا با نکته های تکمیلی به اتمام رسید، اما می رسیم به رأی و نظر دیگری. عنوان بفرمایید: رأی و نظر امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه درباره اجزاء مربوط به مأمورابه به امر ظاهری. اگر یک مکلف یک عمل عبادی را به وسیله استصحاب یا به وسیله قاعده طهارت یا حلیت انجام داد، حلیت در لباس، طهارت هم در لباس و هم در وضوء، اگر انجام داد و بعد از آن کشف شد که این استصحاب درست نبوده و این اصالت الحلیت هم جا نداشته، علم به حرمت وجود کشف به دست بیاد، کشف شود، کشف خلاف شود، علم به حرمت به وجود بیاد، در این صورت که مأمور به به مقتضای امر ظاهری انجام شده است و بعد از انجام کشف خلاف شده است، می فرمایند که مقتضای قاعده عدم اجزا است. اجزایی در کار نیست. چرا؟ برای اینکه امارات به دو قسم است. اماره‌ای که بهش میگین اماره عقلائیه و اماره تأسیسیه. اماره عقلائیه که معلوم است مثل بیانه، اماره تأسیسیه فرض کنیم حجیت قول ما لا یعرف الا من قبله، اماره تأسیسی است. عقلا بر اون قول ما یعرف الا من قبله که سیره ندارن، خب یک نفر ادعا میکنند، از کجا ادعاش درست باشد؟ سیره مستقر نیست، شرع اون رو اماره قرار داده است. اماره اماره تأسیسیه باشد. اگر عقلائیه باشد که طبیعتاً حکم عقل تا عقلا و عقل تا جای کارایی دارند که خلاف آن کشف نشود، خلافش کشف شود به قول آقای فارس دیگه اصلا سیره نیست، نه اینکه اعتبار ندارد، لیست سیره، انتهت، سیره نیست. و اما اماره تأسیسیه، در صورتی که اماره تأسیسیه باشد گفته می شود که در این صورت که اماره تأسیسیه هست عمل طبق یک حجت انجام شده و حجت شرعی بوده و مکلف به وظیفش عمل کرده و باید اجزا باشد. می فرماید که این شرح و این توضیح قابل التزام نیست و این اماره در واقع فقط اثرش کاشفیت است، خودش مصلحت ندارد، کاشفیت از واقع دارای مصلحت است، کشف میکند از یک عملی که در واقع دارای ملاک هست. الان خود این اماره ملاک فی نفس ندارد و موجب ایجاد ملاک هم نمیشود مگر بر اساس قول بر تصویب. بنابراین چون فقط کاشف هست، در صورتی که در واقع خلاف آن وجود داشته باشد کشف نشده، نه هیچ اثری ندارد، اثرش تا جاییش که حالت و وصف کشف محفوظ باشد که خلاف معلوم نشده باشد. بعد از کشف خلاف وصف کاشفیت دیگه نیست، اعتبار ندارند، اجزایی در کار نخواهد بود. اما می فرماید درباره اصول، مقتضای اصول اگر یک امر یک عملی قرار بگیرد مأمور به امر ظاهری که مقتضای اصل باشد، در این مورد می فرماید که برای اجزاء مجال و زمینه وجود دارد. چرا؟ بر اساس همون شرحی که محقق خراسانی داد گفته می شود که امام خمینی در کتاب مناهج الاصول الى علم الاصول جلد یک صفحه 313، 314، 315 و در خدر مسلک آخوند خراسانی رو در این کتاب تقریبا دنبال و توضیح میدن، شرح میدن. همون بیان محقق خراسانی را با شرح بیشتری بیان فرموده است. میفرماید درباره اصالت و طهارت، درباره اصالت و حلیت و همینطور اصالت و طهارت، اگر یک عملی بر اساس اصالت و طهارت، طهارت ثابت شد، یا یک شیئی بر اساس اصالت الحلیت، حلیت ثابت شد، اینجا مقتضای اصل همون حکم مجبول شرعی است. حکم مجبول شرعی است که چه میکند؟ که حکومت میکند بر حکم واقعی اولی. حکم واقعی اولی را توسعه میدهد که میفرماید طهارت واقعی شرط هست و بر اساس اصل طهارت مشکوک هم شرط هست. اگر یک جای شک در طهارت داشته باشیم، بر اساس اصالت و طهارت که طهارت رو احراز کنیم، این شرط می شود شرط شرعی برای عمل. این شرط خودش این شرط را شرط شرعی قرار داده است در کنار و اضافه به اون شرط واقعی که طهارت حقیقی و علمی باشد. بنابراین در صورت کشف خلاف اصلا کشف خلافی نیست، تو حکومت است و توسعه در در موضوع طهارت و توسعه داده است. اعم از طهارت، طهارت اعم است از طهارت واقعی و طهارت ظاهری. و اما رأی و نظر سیدنا الشهید قدس الله نفسه الزکیه، که با قدس الله نفسه الزکیه وقت تموم شد انشاءالله فردا سلامتی آقا نامزه آن سلامت خط کنه.